بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لاسیما مولانا بقیت الله فی العربین ارواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه، لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. خب یه قدری از این بحث مونده تا برسیم به سر باب سوم، و البته مباحث خیلی مهمی. نباید این وسط باشه، احتمالا تا سر باب ثالثه، فکر نمی کنم. حالا ما اینا را عرض میکنیم. حالا اگر اینطور باشه، ما این جلسه رو که تشریف آوردید دیگه، برای اینکه رفقا خلاصه احترام به قدمشون باشه. نه نه نه، احترام اما امتحانه تا ابتدای باب ثالثه. بله، حالا عرض می‌خواستم بکنم که این مباحث مهمیه که با یه جلسه هم نمیشه. من خودم اینجا حدود 3-4 صفحه حرف نوشتم، ولی هر مقدار که برسیم این جلسه رو جلسه آخر قرار میدیم. هفته آینده دیگه حالا دوستان از جهت درس ما ذهنشون متمرکز رو امتحان، اونایی که میخوان امتحان بدن، حالا به هر حال تمام میتونیم بکنیم، حالا ولو یه مقدار توضیحات کمتر عرض بکنیم. ما گفتیم که در این فصل سوم گفتیم شخص اعتباری دارای شرایطی باید باشد، یا گفته شده است که شرایطی دارد تا بتواند مورد امضا و پذیرش شارع مقدس قرار بگیره. اینطور نیست که اگر اون ادله امضا و پذیرش، یعنی اعتراف، یعنی پذیرش شخص اعتباری رو گفتیم، دیگه همینطور بی در و پیکر هر شخص اعتباری مورد امضای عمومات ادله امضا، ارتکاز عقلا، اینها قرار بگیره. نه، باید شرایطی داشته باشه، با اون شرایط قابلیت امضا رو داره. یکی از شرایط که مطرح شد این مشروعیت عمل هست، یعنی باید شخص اعتباری کارکردش یک کارکرد مشروعی باشه. و از اینجا یه بحثی منعقد شد که و جمیع ما تقدم حتی الان ذیل صفحه 119 کان یدور و حول امضاء تصرفات، اما ما یهمنا من ما یتصل به هذا الشرط، این است که آیا امضاء شخص اعتباری بدون در نظر گرفتن تصرفاتش آیا مشروط به مشروعیت عمل او هست یا نه. یعنی حالا کار نداریم آیا شارع مقدس تصرفات او را امضا میکنه یا نه، خودش امضا خودش مشروط است به این که کارکرد مشروعی داشته باشد یا نه. که گفتن این بحث برمیگرده در واقع به این که دلیل اعتبار شخص اعتباری ما چه بدانیم. آیا دلیلش اون اختلال نظام هست، محظوراتی که لازم می آید از عدم اعتبار شخص اعتباری. اگر شارع اعتبار نمی کرد، محظوراتی بود، اختلال نظام بود. اگر ما دلیل رو این بدانیم، یا دلیل رو قاعده ذهاب حق بدانیم، فرمودن نه، دلیلی نداره که شارع مقدس یک شخص اعتباری که کار کرده باطلی داره این رو بیاد امضا بکنه. حالا اشخاص اعتباری که کارکرد درست دارن، اونها رو امضا میکنه، محظور دیگه پیش نمیاد، اختلال نظام پیش نمیاد، ذهاب حق پیش نمیاد، تضییع حقوق مردم پیش نمیاد. ولی حالا اونایی که کارکرد نامشروع دارن، امضا نکرد، آیا تضییع حقوق مردم شده؟ اگر یه باند مواد مخدری یه شرکتی رو به وجود آوردن، گفتیم این مشروعیت نداره، این شخص اعتباری کل عدم هست، این ذهاب حق پیش میاد. ذهاب حق اون هدر رفت سرمایه است که یک کسی رفته اونجا سرمایه گذاری کرده، خودش اقدام بر این هدر رفت کرده. حالا اگر دلیل بر اعتبار شرعی شخص اعتباری را ما سیره عقلا بدانیم، اینجا چی که اول بحث امروز هست؟ می فرمند در اینجا سه نظریه وجود داره. یک نظریه این است که عقلا وقتی توجه می کنند که یک شخص اعتباری با اهداف نامشروع انشاء شده، با توجه به این مطلب که اساساً صلاحیت و شأن این شخص اعتباری محصور است به کارکرد و اعمال نامشروع، چون با اون هدف به وجود آمده و این اعمال نامشروع شده جزئی از در واقع ماهیت شخص اعتباری، خب طبیعتاً اوغلا در ارتکازشون این نیست. مثلا حالا اعمال نامشروع که میگیم، نه فقط نامشروع شرعی، نامشروع که حتی اوغلا هم براش مشروعیت قائل نیستن. مثلا یک باند آدم ربایی، یک باند مواد مخدر، باند قاچاق کالایی که بر ضرر اقتصاد یک مملکت است، ارتکاز اوغلایی این نیست که چنین شخص اعتباری رو امضا بکنن و این رو بپذیرن. بنابراین اگر دلیل ارتکاز اوغلا باشه، چنین اشخاص اعتباری را با وجود چنین کارکرد نامشروعی اینها امضا نمی کنن. و در ذیل می فرمایند بله، در مواردی که اوغلا این شخص اعتباری رو امضا نمی کنن، میتونیم بگیم که اساساً تشکیل چنین شخص اعتباری و انشاءش کل عدم هست. بنابر مبنای محقق اصفهانی که ایشون میفرمایند که امور اعتباری، حالا اهم از تشکیل انشاء و ایجاد شخص اعتباری یا هر امر اعتباری دیگر، امور اعتباری منوط به این است که اون امر اعتباری در نظر اوغلا یا در نظر شرع معتبر باشد. اگر کسی یه امر اعتباری رو اعتبار کرد، یه اعتبار ذهنی کرد، بنا گذاشت برای یه امر اعتباری که اوغلا و شر اون رو نمیپذیرند، این اساساً اون امر اعتباری در عالم اعتبار به وجود نمیاد. مبنایشون اینه. بلکه حالا میگن بنابر این مبنا حتی کسانی که شخص اعتباری که کارکرد نامشروع داره رو به وجود می آورند، اون عمل اونها نه اینکه مورد امضای شارع اون شخص اعتباری قرار نمیگیره، اصلا اون شخص اعتباری کل عدمه در عالم اعتبار. نمیتونیم بگیم یک شخص اعتباری غیر معتبر شرعی به وجود آمده، مقوم وجود شخص اعتباری به وجود نیامده، کل عدم هست و بنابر مبنایشون. ولی البته فرمودم مبنای صحیح ذیل همین نظر اول میگن لکن مبنای المحقق لسانی غیر تام، اون کسی که یه امر اعتباری رو در نظر خودش اعتبار میکنه، او در نظر خودش هم در عالم اعتبار یه چیزی رو به وجود آورده. وقتی حالا اوغلا میبینن این امر درستی هست، او رو امضا میکنن، شهر ببینه این امر درستیه او رو امضا میکنه، یا اینکه اگر دیدن درستی است امضا نمیکنه. بنابراین ما داریم صحبت از این میکنیم که آیا شخص اعتباری که در قوام وجودش در عالم اعتبار به عنوان یک موجود اعتباری به وجود آمده، آیا مورد پذیرش هست یا نه؟ ارتکاز اوغلایی مقوم به وجود آمدنش نیست، مقوم به وجود آمدنش همون اعتبار اوغلایی است، اعتبار شخص معتبر هست. ولی امضاء شرعی اگر تابعی باشد از ارتکاز اوغلایی، یعنی دلیل امضای شرعی پذیرش شرعی ارتکاز اوغلایی باشه، بنابر این نظر این شخص اعتباری معتبر نیست. نظر دوم و سوم نظر تفصیل هست. میگن ما بیاییم بین وجود شخص اعتباری و بین فعل او و اهلیت او یک تمییزی قائل بشیم، بگیم اصل شخص اعتباری در به وجود آمدنش مشمول عمومات و مشمول همون ارتکاز اوغلایی میشه، ولیکن این شخص اعتباری که کار کرده نامشروع داره، این تصرفاتش مورد امضا واقع نمیشه. اصل وجودش رو میپذیریم، تصرفاتش رو نمیپذیریم. یه مثال میزنن ذیل همین صفحه 121، و لهذا تر الجماعات الارهابیه، این گروه های تروریستی، التی ظهرت، که حالا به وجود آمد، که داعش عند اصحاب النظر، حالا اگر گروه تروریستی داعش یه اموالی تحت سلطه‌اش هست، بگیم اینا اصلا مالک اون اموال نیستن، بریم یواشکی اینا رو مثلا ماشینای مثلا سلاح اینها رو بگیریم بدونه، نه اینها مالک اون اموال هستن بنابر این نظر، مالکتن للاموال التی ملکت ها به معاملت مشروعه، به عنوان داعش اگر خرید و فروش میکنن یه چیزایی رو مالک میشن، یه پولی رو به کسی میدن، این پول درش میشه کسی مثلا تصرف بکنه، معاملات مشروع، نه معامله سلاح برای کشتن انسان ها و نه مثلا خرید و فروش آب و غذا. از این نظر هم هست که اگر این گروه های تروریستی اموالشون رو ما مصادره بکنیم، مصادره جا داره، و الا اگر اموال خودشون نباشه، اموال داره مالکای معلوم باشه، اصلا نمیشه مصادره هم کرد، باید اینا گرفت و داد به مالکای اولیش. ولی مصادره کردن در ازای خسارت هایی که این گروه تروریستی عامل اون خسارت ها شده، محاسبه میکنیم چقدر خسارت داده، مثلا میلیاردها خسارت داده به افراد بیگناه و جانها رو گرفته، این اموال رو مصادره میکنیم در جهت اون خسارت ها صرف میکنیم. مصادره بر این مبناست که اصل وجود این شخص اعتباری مثلا داعش رو پذیرفتیم، اما تصرفاتشون اون مقدارش که نامشروع خرید سلاح و اینها برای کشتن انسان هاست اونا رو امضا نمیکنیم، ولی اون مقدار از تصرفاتشون که نه، تصرفات مشروعه، خرید و فروش های مشروع، مثلا اتفاق اینا مثلا قائل به سختگیری در نظام های بانکی مثلا هستن، خیلی با ربا مخالفن، مثلا معاملاتشون کاملا شفاف و غیر ربوی، مثلا فرض کنید اینطور نیست، کاملا غیر ربوی هست، خب این معاملاتی که انجام دادن معاملات شخص عاقل بالغ، یا یعنی نماینده شخص اعتباری که عاقل و بالغ بوده انجام شده، بنابراین معاملاتشون رو امضا میکنیم، ولی معاملات مشروعشون رو امضا میکنیم و تفکیک میگذاریم بین شخص اعتباری و معاملات نامشروع او. شخص اعتباری صحیح، معاملات مشروع او هم صحیح، معاملات نامشروعش خط بطلان روش میکنه. این هم یک نظریه. یک نظر سومی هم اینجا وجود داره که ما فرق بین عمل نامشروع بگذاریم که عدم مشروعیت، این که میگیم عمل نامشروع اگر انجام بده شخص اعتباری باعث میشه خود اون شخص اعتباری اهلیت امضاء شرعی رو نداشته باشه، کدوم عمل نامشروع؟ اون عمل نامشروعی که اتفق العقلا علی عدم مشروعیت، اون شخص اعتباری اصلا مورد امضای شرطیت امضاء شرعی رو نداره، مثل اصابات تحریب المخدرات، بله همین مخدر، اصابات یعنی باندهای تحریب، یعنی قاچاق مواد مخدر، باندهای قاچاق مواد مخدر، تمام عقلا در عالم میگن این عمل نامشروعی داره انجام میدن دیگه. فرق بین این جامعه و اون جامعه، این همه میگن مواد مخدر جامعه انسانی رو بیچاره کرده، و عملیات الخطف، باندهای آدم ربایی، عملیات الخطف یعنی باندهای آدم ربایی، آدم ربایی در هر عرف و هر جامعه کار مذمومیه، قاچاق مواد مخدر کار مذمومیه. بنابراین این چیزایی که همه عقلا میگن امور باطل و نامشروعی است، شخص اعتباری که با این هدف به وجود میاد، با هدف این کار کرده نامشروع به وجود میاد، این شخص اعتباری اصلا به وجود نمیاد تا بخواهد مورد امضای شارع واقع بشه. ولی نه، کارهای دیگری که مورد اختلاف عقلا هست، ما میگیم نامشروعه ولی بعضی ها میگن مشروعه. مثال داده که اختلاف نظر فی ارهابیت بعض جماعات، مثلا در این که آیا این گروه تروریستی هست یا نه، مثلا جبهة النصرة آیا گروه تروریستی هست، اختلاف نظر بین عقلا هست، یکی میگه گروه تروریستی است، یکی میگه یه گروه ملی است برآمده از مردم، فرض کنید حالا اختلاف نظر وجود، اینها این شخصیت اعتباری که ما نامشروع میدانیمش ولیکن عقلای دیگر اتفاق نظر ندارند، اون موقع دلیل ارتکاز عقلا بنابراین نظر سوم، این گونه شخصای اعتباری که مورد اختلاف هست رو شامل میشه، که اصل وجود اینها مورد امضا قرار میگیره ولی اختلاف در تصرفات اونها هست، اینم مربوط به ارتکاز عقلا. اما اگر دلیل اعتبار شخص اعتباری، دلیل پذیرش شرعی شخص اعتباری، عمومات ادله امضای معاملات اوفو بالعقود و اینها باشه، میتونیم بگیم که تمام اشخاص اعتباری رو اوفو بالعقود امضا میکنه، تمام اشخاص اعتباری رو ولو عملکرد نامشروع داشته باشن. البته تصرفات اونها رو امضا نمیکنه ولی اصل وجودش رو امضا میکنه، مگر بر مبنایی که اوفو بالعقود رو باز ما درش تصرف بکنیم، بگیم اوفو به عقودی که عقلا اون رو عقد مشروع میدانن. اگر دو مرتبه در تفسیر عقود در اوفو بالعقود ما بگیم اون عقودی که معاملاتی که معاملات عقلاییه باشه، دوباره برمیگرده به هم مطالبی که در ارتکاز عقلا گفتیم. ارتکاز عقلا چی رو امضا میکنه؟ آیا تمام اشخاص اعتباری امضا میکنه یا قالب تفصیله؟ بنابر نظر اول فقط اون اشخاص اعتباری رو امضا میکنه که اعمال مشروع داشته باشه. بنابر تفسیر دوم فرق میذاره بین شخص اعتباری و عمل نامشروعش. بنابر تفسیر سوم میگه فقط اون اشخاص اعتباری که دارای اعمال نامشروع متفقون علیه باشن مورد امضا است. همون حرفو میاد. یه شرط سومی هم هست که مباحثش خیلی نزدیک به شرط دوم، مشروعیت غرض. الان میگفتیم مشروعیت عمل، میگه مشروعیت غرض. باید اون شخص اعتباری که میخواد مورد امضای شارع واقع بشه، غرض و هدف از تشکیلش یک هدف مشروعی باشه، که اگر هدف هدف نامشروعی بود میگه مثلا مورد امضا اشاره واقع نمیشه. اما اینکه میگن مباحثش خیلی شبیه به مباحث همون کارکرد، چون معمولا کارکرد در راستای غرض از تأسیسه، اما چون در غرض، در تفسیر غرض دو تا معنا وجود داره، میگن بر هر دو معنا ما بحث رو پیش میاریم. اینکه غرض چیه؟ بعضی گفتن غرض یعنی همون کارکرد محوری، عمل اساسیه. گفتن این غرض یعنی این، بعد چند تا مثال میدانن. مثلا میگن در جمعیت‌های خیریه، مؤسسات خیریه، کارکرد محوری و عمل اساسیشون چیه؟ که از عمل اساسی ما تعبیر به غرض میکنیم، مساعدات، کمک به مردم. مؤسسات خیریه کارکرد اصلی کمک به مردم. در شرکت‌های تجاری کارکرد اصلیشون چیه؟ سود بردن، ربح، سوداوری. در بانک کارکرد اصلیش چیه؟ وام دادن، اقراض، یا و ما یشبهو، مثلا دادن وام و همینطور گرفتن سپرده‌های مردم و باش مضاربه کردن و عرض می‌شود، یا دیگر عقود شرعی که برای هم بانک هم برای افراد ایجاد سود بکنه. خب یک معنای غرض اینه. یک معنای غرض میشه اون هدفی که بر عمل شخص اعتباری بار میشود، فائده، اون در واقع غرض نهایی. بعد از این کارکرد اولیه، کارکرد محوری، یه نتیجه بار میشه. اون نتیجه مثلا در همین مؤسسات خیریه نتیجه کمک به مردم چی میشه؟ جامعه میشه یک جامعه عرض میشود به لحاظ روانی، یک سلامت روانی پیدا میکنه، صحت المجتمع. این صحت که میگیم نگه این صحت جسمی یا صحت روانی، وقتی مردم یه مقدار کمک بشه به فقرا، فقرا یه مقدار مشکلاتش حل میشه، این در واقع سوپاپ فشار میشه برای اینکه یه مقداری بار مشکلات روانی کاسته بشه. مؤسسات خیریه میان مشکلات مردم رو مثلا اگه کارکرد درست داشته باشن میان کمک میکنن به فقرا، یه مقداری صحت روانی جامعه. خب این میشه غرض بر کار کرد، یعنی هدف از این عمل. یا مثلا در مورد شرکت‌های تجاری کارکرد اولیه‌شون سوداوریه، ولی کارکرد بعدیش زیادی ثروت، ثروت افزایی در جامعه، ثروت، تولید ثروت در واقع بعد اینطور بگیم. و غرض در بانک‌ها، ولو غرض گرفتن سپرده‌ها هست، کارکرد محورشون گرفتن سپرده‌ها، وام دادنه، ولی غرض نهایی چیه؟ تسهیل کار بر مردم، تسهیل اشتغال، تسهیل سرمایه گذاری، مساعده و کمک به مردم. خلاصه ما یک غرض اولیه‌ای در نظر میگیم، یک غرض ثانویه. غرض اولیه هم کارکرد محوریه. از کلمات قانونیین یعنی علمای علم و حقوق به دست میاد که منظورشون از غرض همون معنای دوم هست، یعنی اون قایت و هدفی که بر عمل متردد میشه. ولی ما بر هر دو معنا عرض میشود که بحث رو پیش میبریم. میگیم که اگر یک شخص اعتباری دارای غرض نامشروع باشه، یعنی کارکرد محوریش، کار اصلیش کار نامشروع باشه. ببینید مباحث خیلی باز شبیه شد به همون عمل نامشروع که شرط دوم بود. اگر یک کارکرد محوری و عمل اساسی نامشروع داشت، حالا این شخص اعتباری که احیانا یک کار مشروعی هم انجام میده، آیا میتونیم بگیم این شخص اعتباری که عمل اصلیش نامشروعه، مثلا یه شرکتی است که مثال شاید بعدن میزنم، هم تولید خمر میکنه هم تولید سرکه، مثلا با اضافه اون انگورای مثلا گندیدش سرکه هم میسازه، ولی تولید خمر کارکرد اصلیشه، آیا چنین شرکت اعتباری میتونیم بگیم چون غرضش کارکرد محوریش تولید خمر و شراب هست این امضا می شود؟ می فرمایند که نسبت امضا نسبت به چی؟ نسبت طبیعتا به اون کارکرد جانبیش و کارکرد مشروعش که تولید سرکه هست. می فرمایند در نگاه اول باید بگیم که چه اشکالی داره که چنین شخص اعتباری نظر به اون کارکردهای مشروعش امضا بشود. مثل آدمای عادی، آدم عادی میره بازار خمر میخره، شارع مقدس میگه معاملت رو امضا نمیکنم، خط بطلان بهش میکشه. میره سرکه میخره، میگه معاملت رو امضا میکنم، تیک میزنه و امضا میکنه. چه فرقی بین شخص اعتباری و آدم عادیه؟ شخص اعتباری هم بگیم ما نسبت به غرضش معاملات ولو کارکرد محوریش شراب سازیه، ولی این مؤسسه که مثلا یا خرید و فروشه، این کارکردشو خط بطلان روش میکشیم، اما کارکرد جانبیش که کارکرد مشروعی است، به لحاظ اون کارکرد جانبی شخص اعتباری رو امضا میکنیم و اون تصرفش هم امضا میکنیم. ایشون میگه ولی اینجا این مقایسه غلطیه. چرا؟ چون شخص اعتباری مثل شخص حقیقی نیست که ان اراده با اراده خودش کار انجام میده. شخص اعتباری ارادهش توسط اون مدیر عاملش یا ممثلش، در واقع مدیر اون شرکت، تمثل پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه، و اون مدیر عاملم باز او خودش حر و دست باز نیست که هر کاری بخواد انجام بده. مثل آدم عادی نیست که این کارو این خرید فروش انجام بدم یا ندم، او باید در محدوده اساسنامه شرکت عمل بکنه. بنابراین ممکنه این آقای لب به کلام اینه، خلاصه این آقای مدیر عامل، بعد ببینیم آیا بر طبق اساسنامه کار میکنه یا نه. اگر اساسنامه این شرکت مثلا تولید شراب این باشه که فقط و فقط ما در محدوده خرید و فروش و تولید شراب میخوایم این کار رو انجام بدیم، حالا این مدیر عامل اومد گفت که خب ما در کنار کار برخلاف اون اساسنامه بیایم تولید سرکه هم داشته باشیم، این ولو شما میگه خب این کارش که اشکال نداره، چرا این کار امضا نشه و بر طبق این کار مشروعش چرا شخص اعتباری امضا نشه، امضای شرعی پیدا نکنه؟ میگیم خب این درسته داره یه کار مشروع انجام میده، ولی خارج از اساسنامه اون شرکت داره انجام میده. اگر کار مشروعی انجام میده برخلاف اساسنامه داره انجام میده، چون داره برخلاف اساسنامه انجام میده، اون شخص اعتباری اگر یه شخص اعتباری درست بود باید اون مدیر عاملش بر طبق اساسنامه عمل میکرد و بر خلاف اساسنامه کارهایی که انجام میده اون نفوذ تصرفاتش نافذ نیست و مورد امضا واقع نمیشه. چون کارهای محوریش که داره تولید شراب میکنه چون نامشروع است امضا نمیشه، کاری هم که مشروع است چون داره بر خلاف اساسنامه انجام میده باز امضا نمیشه. بنابراین اگر اساسنامه یک اساسنامه از ابتدا بر اساس، یعنی غرض از تشکیل این است که فقط در محدوده امور نامشروع در واقع این شرکت انشا و تأسیس شده باشه، ما حتی اگر کار مشروع انجام نده این دلیل نمیشه که بتوانیم او رو امضا بکنیم، مگر اینکه باز این مگر و اینها هم زیاد داریم در اینجا، مگر اینکه بگیم که نه، درست اساسنامه در ابتدای تأسیس بر کار کرده نامشروع بوده، ولی بعدها مؤسسین دیدن خب این مثلا انگورهای گندیده رو چه کار بکنن، بعد اساسنامه رو تغییر دادن، یعنی با نظر خود اون در واقع مجمع مشورت مجمع مؤسس اون شرکت اومدن گفتن انگورای گنده دادن دست مدیر عامل رو باز گذاشتن که با اونها تولید سرکه بکنه. اگر اساسنامه رو ولو از ابتدا زیغ بوده ولی توسعه دادن که جا برای اون عمل مشروع گذاشتن، باز جا برای این هست که این چنین شخص اعتباری عرض می شود که باز امضا بشه. حالا بیایم سراغ معنای دوم. باز اینجا ریزکاریا هست دا. ولی حالا برای اینکه میخوایم محدوده رو تمام بکنیم، ببینیم میتونیم تمام بکنیم در این فرصت باقی. اما اگر غرض به معنای دوم باشه، یعنی هدفی که بر عمل کرد بار میشه، بر اساس اون اگر یه شخص اعتباری باشه که دارای هدف و هدف گذاری نامشروع باشه، که اصلا هدفش چیه، مثلا به انحطاط کشیدن افراد جامعه است، شرکت تولید مواد مخدر که مثالم شده، کما فی شرکت اسست للتجاره بالمخدرات مواد مخدر و افساد افراد المجتمع، این چنین هدفی رو داره، یا شرکتی که اون شد لشراب العنب، لشراب العنب برای خرید انگور به هدف عرض میشه به هدف صناعت الخمر. در این گونه در واقع شرکت های این شکلی که هدف گذاری بالاشون مثلا افساد جامعه هست، میتونیم بگیم که این چنین چیزی شرط نیست، ولو یه غرض نامشروعی است، ولی میتواند ادله چنین در واقع شخص اعتباری رو امضا بکنه. دو تا جهت بحث وجود داره. یکی این که آیا این یه بحثیه، سرایت میکنه عدم مشروعیت غرض به عمل، آیا اگر یه همچین شخص اعتباری که طبیعتا شخص اعتباری این شکلی مورد امضا واقع نمیشه، ولی آیا این که با این غرض داره انجام میده، آیا غرض به عمل سرایت میکنه؟ این میگن بحثش در مکاسب اومده که اگر کسی، یه فرد عادی، اگر رفت خم انگور خرید، آیا خرید انگور که ما میدونیم میخواد بره باش شراب درست بکنه، آیا جایزه بهش بفروشیم و آیا این معاملهش مورد امضا واقع میشود و شارع معامله رو نافذ میدونه، اون آقای مشتری، اون آقای بایه مالک سمن میشه، مثلا انگورکار که کشت انگور، یا اینکه نه مالک اون سمن نمیشه. این حالا علا نحول اشتراط باشه یا علا نحول دعایی باشه، ما انگیزه رو میدونیم که به انگیزه خرید انگور، به انگیزه شراب سازی است، یا با این شرط، اصلا میگه من با این شرط دارم ازت میخوام که برم شراب باش بسازم. اینا میگه بحثاش خارج از کتاب هست و اینا در مکاسب محارمه مطرح شده. ما داریم در مورد این جهت دوم بحث، این است که اعتبار و مشروعیت العمل فی نفسه، آیا چنین عملی فی نفسه مشروعیت دارد یا نه، که حتی اگر بگیم عدم مشروعیت غرض به عمل سرایت نمیکنه، آیا شرکتی که با این شرکت عرض می شود تولید مواد مخدر، حالا اومد شرکتی که با یه هدف باطلی و افساد جامعه، حالا داره یه کار مشروعی انجام میده، مثلا داره در کنارش داره مثلا اعانه به فقرا میکنه، بعضی از اینا یک کارهای خیریه هم انجام میدن دیگه، بعضی از این هم شرکت‌های تولید مواد مخدر، مثلا شرکت‌های اینا یک کارهای خیریه هم ممکنه در حالا یا پوششی یا واقعی، مثلا یه مسجدی هم مثلا میسازن، گاهی یه حسینی هم تو این بعضی روستاهای مناطق جنوب هست، مثلا طرف قاچاقچی بوده بعد هم یه مسجد ساخته، یه حسینیه ساخته تو اون روستا، پولش زیاد شده، آخر عمره گفته چه کارش بکنیم، به حسینیه میسازیم. بعضی من به مثلا اون آقایی هم که اونجا میره میگه مواد خوب مثلا خواستی بیا پیش خودم. آره اینطور هست، یعنی گاهی این شرکت های مثلا بزرگ این گاهی کارهای خیریه یا کارهای مشروع هم انجام میدن، آیا اون غرض به این عمل سرایت میکنه؟ حتی اگر سرایت نکنه، این عمل میتونه توسط اون شرکت مشروع باشه یا نه؟ یه بحثای اینجا پیش میاد که ما اینجا نظیف و هنا، این بحثاش قبلا تو همون مشروعیت عمل گذشت، این چیزی که حالا در صفحه 125 میگن اضافه میکنیم این است که اگر این قرضی که بر اساس اون قرض این شرکت به وجود آمده از اغراض شدیدت الفساد باشه، که شارع مقدس تأکید داره بر عدم تحققش. این قرض باعث هدم دین، باعث هدم مذهب میشه، ولو بر این که مستند اثبات اعتراف شرعی به شخص اعتباری عمومات ادله امضا هم باشه. اگر عمومات ادله امضا هم اینا رو بگیره، ولی ما نمیتونیم بگیم چنین شخص اعتباری که با این در واقع اعمال مشروع میخواهد مشروعیت خودش رو درست بکنه، ما نمیتونیم بگیم چنین چیزی عرض میشود که، و موضوع اون ادله اوفو بالعقود هم حتی اعم از معاملات عقلایی باشه، هر گونه معاملات باشه، که این معاملات این رو هم بخواد دربر بگیره. نه، انصافا این است که این گونه شخص اعتباری این شکلی رو ما دلیل بر امضاءش نداریم، چرا؟ چون مفاسد عظیمه ای داره. اما اگر نه، اگر به این شکل نیست، چه بسا بگیم که چنین شخص اعتباری هم که نسبت به، البته نسبت به عملی که انجام میده، نه نسبت به اصل شخص اعتباری، نسبت به عملی که انجام میده، ممکنه بگیم که چنین شخص اعتباری هم دلیل بر عرض می شود که اعتبارش داریم. خلاصه حالا ما همه مطالب هم دیگه تو ذهنم نیومد در این مسئله، بعد یه مقدار عبارت بخونم بر اساس عبارت مطالب رو عرض بکنم. خب حالا برای اینکه دیگه فرصتم کمه اینا رو ازش میگذاریم، بریم سراغ یه شرط چهارم. فقط من یه دورنمای از این شرط چهارم میگم. شرط چهارم هم این است که آیا در تحقق شخص اعتباری تصدیق و پذیرش حکومت، شخص حاکم و دولت شرط یا نه؟ عرض کردیم ما ایاتون باشه تو تحقق و به وجود آمدن شخص اعتباری گفتیم پذیرش دولت شرط نیست، بلکه برای نفوذ تصرفاتش هست که پذیرش دولت شرطه. همون اوائل کتاب عرض کردیم. اینجا میگیم که شخص اعتباری دو نوعه. ما یه شخص اعتباری های حکومی داریم، حکومتی داریم، یه شخص اعتباری های غیر حکومتی. طبیعتاً شخص اعتباری اگر میخواد حکومتی باشه پذیرش دولت داره شرطه، چون اگر این شخص اعتباری حکومتی عرض میشود که خود حکومت اون رو نپذیرد، خود حکومت اون رو مشروع نداند، به وجود نمیاد. مثل اون شخص اعتباری که از قبل حاکم یا پذیرش حاکم توسط سازمان‌ها یا مراکزی که خارج از حدود صلاحیات الحاکم، یعنی حدود اختیارات حاکم هست، این شرکت‌های این شکلی که شرکت‌های حکومی اسمش رو می‌گذاریم، اینها طبیعتاً باید به امضای حکومت برسن و به دولت برسن. ولی شرکت‌های دیگه، شرکت‌های غیر شخص اعتباری های غیر حکومی، میگن ما باید باز مستند مشروعیتش رو ببینیم که چیه. فرض اول این است که اثبات مشروعیتش بر اساس لزوم محاضیر است، که ما دلیلی نداریم که بگیم که این شخص، اگر حاکم حالا حاکم در جامعه اسلامی یا حاکم به معنای دولت، به معنای و معنای عامش که دولت باشه، اگر حاکم خودش رو در این صلاحیت میبیند که اشخاص اعتباری رو باید او امضا بکند، چه بسا بگیم که تصدیق حاکم شرط در امضای اونها هست. ولی اگر حاکم خودش رو در صلاحیت تصدیق نمیبینه، تصدیق و امضای چنین شخص اعتباری نمیبینه، خب چنین شخص اعتباری میتونیم بگیم ثابته، ولو اینکه حاکم و دولت او رو امضا نکنه. شرط دوم، فرض دوم این است که دلیل مشروعیت شخص اعتباری همون ادله ولایت فقیه باشه. خب طبیعتا ولی فقیه که وقتی خودش حاکمه، هر چیزی رو که صلاح دید اون رو امضا کرد، اون شخص اعتباری به وجود میاد. هر چیزی رو که صلاح ندید طبیعتا به وجود نمیاد، اون فرضش روشنه. فرض سوم این است که دلیل پذیرش و اعتبار سیره عقلا باشه. مطالبش خیلی شبیه مطالبی است که در قبل گذشت. یعنی ما دلیلی نداریم که بگیم که مؤسساتی که فقط دولت اجازه به اونها بده اینها به وجود میان و الا اگر بعد یه مثال میزنه در ضمن بحثا، مثلا یک بانک خصوصی، بانک اهلی یعنی بانک خصوصی که ولو ملزم است که تحت غطاء و تحت نظر بانک مرکزی عمل بکنه، اما حالا اگر این بانک خصوصی آمد بدون اجازه بانک مرکزی آمد پول از مردم گرفت، استلم ودائع من الناس، یعنی سپرده از مردم گرفت و اقرضهم مالا، وام داد به مردم، این در نظر عقلا میگن این بانک، این شخص اعتباری، این بانک خصوصی ولو بدون اجازه دولت این کار رو کرده، ولی ارتکاز عقلا این است که این بانک رو بدهکار سپردگزاران و طلبکار وام گیرندگان میداند، یعنی این شخص اعتباری رو ارتکاز عقلا این است که معتبر میدونه ولو بدون اجازه دولت این کار رو کرده. فقط یه شرکت های اسلحه سازی، اگر یه شرکت های اسلحه سازی، مثال های با ما از اینجا هست، از شرکات المصنعه للاسلحه، اینها چون در جوامع ایران که ما برای تجارت اسلحه و کالاهای مثلا مشابه اسلحه و مثلا مثل مواد انفجاری و اینها یک قیود سختگیرانه هست، مثل امریکا نیست که اسلحه آزاد باشه، چون اینها یک قیود سختگیرانه هست، ممکنه ما در مورد شرکت های اسلحه سازی بگیم بدون اجازه و تصدیق حاکم این شرکت ها اساسا تأسیس نمیشن در جوامعی مثل جامعه ایران که چنین چیزی هست. اینها حتما باید تحت اشراف دولت باشن و بدون اجازه اونها تصرفات اینها غیر نافذ است و حتی میتونیم بگیم که اینها به وجود نمیان. فرض چهارم هم این است که دلیل اعتراف شخص اعتباری عموم ادله معاملات باشه که باز مباحث شبیه همون سیره عقلایی هست. خب فقط در نهایت یه جمله رو عرض بکنیم که پایان بخش، اگر یه شخص اعتباری آمد و خواست متصدی امور حسبیه بشه، خواست پا تو کفش آقایون مراجع بکنه، مثلا ما میخواییم کفالت یتیمایی که مثلا قیم ندارن، ما میخواییم اونها رو کفالت بکنیم، اموال اونها رو سر و سامان بدیم، اموال اونها رو حفظ بکنیم، و چه مثلا وقفهایی که الان این وقفها متصدی ندارن، ما بیایم این وقفها رو منافعشون رو بگیریم در جهت اغراض واقف اینا رو صرف بکنیم، خاص امور متصدی امور حسبیه بشه، چون تصدی امور حسبیه قدر متیقنش حاکم شهر هست یا کسی که از ناحیه حاکم شهر اجازه داره، تصدی امور حسبیه توسط شخص اعتباری که خودش بخواد مستقیما بدون اجازه حاکم شهر این امور رو به در واقع عهده بگیره لا یجوز، و چنین شخص اعتباری که کارکردش میخواد این باشه که امور حسبیه رو انجام بده این معتبر نیست، و ما دلیلی بر جواز تصدی خارج از قدر متیقن که حاکم شهر و مجتهد جامعه شرایط باشه نداریم. بنابراین موضوعی برای اساسا اینها چون دلیل نداره، موضوعی برای تصدیق حاکم نسبت به شخص اعتباری باقی نمیمونه. حالا بعد گفتن یه سری مباحث دیگه ای هم هست که توی انشالله احکام شخص اعتباری بهش میپردازیم. دست و پا شکسته عرض کردیم، ولی خب این مباحث پایانی یه دقت هایی هم داره رفقا، انشالله ما حالا یه ذهنیتی برای رفقا ایجاد شد که با مطالعه این مقدار خودشون میتونن به ظرائف این بحث، یعنی عبارات خیلی عبارات سنگینی نیست، خودتون هم یه دقتی بکنید میتونه عبارات حل بشه. خب حالا دوستانی که در واقع در این مدت در خدمتشون بودیم و احیانا ممکنه نباشیم، از اینکه وقتشون رو گرفتیم انشاءالله بر ما میبخشن و انشاءالله که همدیگر رو دعا میکنیم انشاءالله در مزان استجابت دعا و در این ماه رجب پیش رو که حالا چند روزی مونده به این ماه رجب، انشاءالله ما را از دعای خیرشون فراموش نکنم، ما هم انشاءالله دعاگو خواهیم بود و انشاءالله موفق باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.